یک مرداد 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میخواستم برم سر دلیل بعدی، دیدم که نمیشد فرمانش آیت الله خویی رو رها کرد، لذا در همون حدیث سلطنت امرو بحث میکنیم و متعرض فرمایش آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه میشه. آیت الله خویی در دو تقریر بحثشون تنقیح و مصباح الفقاه سه تا اشکال میکنن به حدیث سلطنت. مجبوریم اگر بخواهیم که از حدیث سلطنت استفاده ی لزوم بی و بطلان فسخ ابتدایی رو بکنیم، مجبوریم به اشکالات آیت الله خویی توجه کنیم. اشکال اول، می‌فرمایند لا یخفا ان الروایت ضعیفة السند. میگن روایت ضعیف، سندش ضعیف است. این اشکال اولی. بله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الناس مسلطون على اموالهم. میفرمایند این سند ضعیفه. خدمت مرجع الطائفه عرض کردیم و عرض میکنیم که نه اینکه سند ضعیف است، اصلا سند ندارد، مرسل. سند ضعیف است یعنی یه سندی هست و محکوم به ضعفه. اصلا سند ندارد حدیث سلطنت، مرسل است. ابن ابی جمهور احصائی در اوائل لعالی نقلش میکنه الان نحوه ارسال، پس اصلا سند ندارد. ولی ما یه بیانی گفتیم دیرو برای شما که چون اصحاب به این حدیث عمل کرده اند، عمل اصحاب جاور ضعف سند است، جاور ارسال. حالا ارسال هم یکی از مسائل جبران میکند سندش را و در نتیجه این اشکال برداشته میشه. اشکال دوم آیت الله خود، می‌فرمایند دلالتی هم حدیث سلطنت بر لزوم ندارد. چرا؟ می‌فرمایند حدیث سلطنت معناش اینه که مالک مسلط بر مالشه و حق تصرف در این مال را دارد به هر حیثی که بخواهد، به هر کیفی که بخواهد. میخواد بخورد، میخواد بفروشد، میخواد هبه کند و غیر ذالک. میخواد مال رو تلف کند حکمن یا حقیقتن، هر کاری میخواد بکند میتواند نسبت به مالش انجام بده و کسی نمیتواند او را منع از این تصرف بکند. یعنی بگه چرا مال دو خوردی، چرا مال دو قایم کردی، چرا مال دو معامله کردی، چرا هبه کردی، کسی حق نداره. پس حدیث میگد مالک محجور از تصرف در مالش نیست. بنابراین مفاد حدیث سلطنت میشد این که مالک حق دارد در مال خودش به هر نحو که بخواهد تصرف کنه. درست شد؟ مالک هر جور بخواد حق تصرف دارد. اما این مراد این نتیجهش نیست که دیگری در این مال حق تصرف ندارد. این اثبات میکند مالک حق تصرف دارد، اما اثبات نمیکند که دیگری حق تصرف ندارد. اگر بخواهید شما از این حدیث استفاده کنید که دیگری حق تصرف ندارد، باید از مفهوم لقب استفاده کنید که مالک حق تصرف دارد، یعنی غیر مالک حق تصرف ندارد. بعد می‌فرمایند که مفهوم لقب را هم که در بحث مفاهیم خوندیم که لقب مفهوم ندارد. اگر شما به کسی لقبی دادی گفتین الفقیه و فاضل معاصر است، یعنی دیگران فقیه نیستند. اگر گفتید المسیح و رسول الله، یعنی شما دارید نفی میکنید نبوت بقیه انبیا را. احسنت. لقب، لذا گفتن لقب مفهوم ندارد. لذا ایشون میفرمایند اگر شما قائل بشید لقب مفهوم دارد، بله این حرف درسته، یعنی مالک حق تصرف دارد و غیر مالک حق تصرف ندارد، ولی می دانیم که لقب مفهوم ندارد، پس شما نفیشو نمی تونین بگون، فقط اثباتشه. مالک حق تصرف در مالش رو دارد. من الممکن مالک حق داشته باشد یه عده دیگه هم حق تصرف در این مال رو داشته باشد. می فرمایند مانند سلطنتی که ثابت است برای پدر بر مال فرزندش. میگن خب خود فرزند سلطنت بل مال دارد، آقای جزائر باباشم سلطنت دارد، بابا باباشم که جدش باشد اونم سلطنت دارد، پس الان بر این مال واحد سه نفر سلطنت دارن، تازه بابا باباشم اگه بابا جدشم باشد اونم سلطنت دارد. توجه میفهمم؟ بنابراین مالک سلطنت دارد، باباشم دارد، جدشم دارد، پدر جدشم اگه زنده باشد این سلطنت رو دارد. پس بنابراین الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی مالک مسلط بر مالش است، اما نه این که مالک مسلط بر مالش است یعنی محجور نیست، هر کاری میخواد میتوند بکند، اما این معنیش این نیست که دیگران سلطه ای بر این مال ندارند. اگر شما بخن بگن دیگران سلطه ای بر این مال ندارند، باید از مفهوم لقب استفاده کنید و مفهوم لقب رو هم کسی قبول نداره. پس بنابر این نتیجه این روایت نفی سلطنت دیگران رو نمیتوند بکنه، مفاد این روایت می شود این که آقا مالک محجور در تصرف در مالش نیست، اما این که غیر سلطه‌ای بر این مال ندارد از این روایت استفاده نمی شود. این اشکال دوم آیت الله خود. جواب کجاشتن آقا میشه؟
میگه
اگر بخوای بگوی دیگران حق سلطه ندارن، بعد از مفهوم لقب استفاده کن که المالک فقط حق تصرف دارد و دیگران ندارن، مالک هم لقبه، باید بگوی که لقب مفهوم دارد، کسی هم قبول ندارد که لقب مفهوم دارد. خدمت حضرت آیت الله خویی عرض میکنیم که بله با شما همراه نیستیم و اینجور که جناب عالی فرمودید که اثبات نفی سلطنت دیگران در این حدیث مترتب باشد بر این که مترتب بر مفهوم داشتن لقب باشد، به حیث که اگر لقب مفهوم ندارد نفی سلطه دیگران نمی شود. توجه فرمودید؟ خدمت آیت الله خویی میگم بادون همراه نیستیم و این معنا رو قبول نداریم. چرا؟ میگم خدمت آیت الله خویی که حضرت آیت الله سلطنت مطلقه الناس مسلطون علی اموالهم جعل سلطنت مطلقه هست. این اطلاقش یا دیگر سلطنت مطلق، وقتی کسی سلطان مطلق باشد اگر دیگری بخواد اونجا چیکار کند دخالت کنه، با اطلاق این سلطنت با هم چه دارد؟ تنافی دارد، این احتیاج به مفهوم لقب ندارد. قصه حدیث سلطنه میگه الناس یعنی الملاک، کسانی که مالکن بر اموالشون سلطنت مطلقه دارن. وقتی قصه سلطنت مطلقه شد یعنی سلطنت مطلقه یعنی غیر حق معارضه نداره، ولی اگر غیر سلطان باشد اینم سلطان باشد، این که دیگه سلطنت مطلقه نیست که، چون اینا سلطنت ها محدوده به هم میشه. سلطنت مطلقه اون جاییست که شما یک سلطان فقط دارید و اون سلطان اطلاق دارد، هر کاری که میخواد بکند میتواند بکند، این میشه سلطنت مطلقه.
اطلاق و آن
نه نه مطلقه سلطنت قبل از
سلطنت
مسلطون چقدر مسلطه؟ چقدر؟ مطلقه دیگه، نگفت تا کجا، نگفت یه پله دو پله سه پله. ان الناس مسلطون و این تسلط رو اطلاق گذاشت برش، بنابراین میشه سلطنت مطلقه، یعنی مالشو هر کاری میخواد بکند میتواند بکند.
لزوم نمیتونه آتیش بزنه، سلطنت مطلقه نیست.
آتیش چگار چگار کی میتونه به شرفی بزنه؟ فقط شما میتوانید بگوید گناه کرده، معصیت کرده، اسراف کرده اینا، اما کسی نمیتونه بشه.
اگر حد جدید اطلاق باشه هیچ وقت محجورش میکنن؟
نه محجورش هم کسی نمیکنه. الان اگر این قده مردم هم مال خودشون رو آتیش میزنن پس خبر نداریم میرن بیماشو بگیرن آتیش میزنه میرد بیمشو میخواد بگیره خرابه شد میشه
میره از بیمایت بره که مطلقه از این چی مطلقه
بله این سلطنت این سلطنت مطلقه اگر ما گفتیم مفاد اگر گفتیم مفاد حدیث سلطنت سلطنت مطلقه ما دیگه احتیاج نداریم به مفهوم لقب که آیت الله خویی می‌فرمود سلطنت مطلقه دیگه مفهوم لقب رو نمیخواد و این نحو معانی به عرفم که عرضه بشود عرف استفاده سلطنت مطلقه میکنه و میگه غیر حق معارضه نداره لذا فرمایش آیت الله خویی را در این که خود مالک سلطنت دارد پدرش هم دارد جدش هم دارد اینم قبول نداره مالک اما بالغون عاقلون احدی بر مال سلطنت ندارد ولو باباش باشه ولو باباش باشه اگر خودش بالغون عاقلون رشیدون باباش چه سلطنتی دارد؟ باباش اگر بخواهد که این مال رو بفروشد بیع پدر میشد اینجا بیع چی؟ فصول اگر اجازه داد بیع نافذه اگر اجازه نداد بیع نافذ نیست او قصه ای که شما از قول پیغمبر روایت نقل میکنید که جاء احدون الی رسول الله گفت که یا رسول الله بابام در مال من تصرف می کند رسول خدا به او فرمودن انت و چی؟ و مالک لعبیک انت و مالک لعبیک اون تصرفات اولا تصرفات در حد اکل و شرب و استفاده و اینا بوده است ثانیاً او تصرفات نه مال من نمیگه در دختر من نه. در مال من اومد شکایت کرد آقام در مال من تصرف میکنه این تصرفات تصرفات به اکل و شرب و سکونت و بفرمایید استفاده استعمال بوده است تصرفات استعمالیه یعنی میاد تو خونه و زندگی من میخوره میخوابه میشینه تعجب میکنه نه تصرفاتی که بفروشد بخرد نه استفاده میکند از مال من و دستور پیامبرم دستور اخلاقی است یعنی خجالت نمیکشی باباده حالا بابات اومدش تو خونه چند رو خوردهش و خوابیدهش و از وسائل تو استفاده کرده خجالت نمی کشی که به بابات میخوایی بگو چرا اومدی خب این بحث اینه و الا پدر و هاکزا جد آقا مجید سلطه بر اموال پسر بالغ رشید ندارن بله اگر نابالغ است پدر سلطه دارد پدر نباشه جد سلطه دارد این سلطه وقت منحصر به پدر و جد است خود بالغ که دیگه سلطه نابالغ که سلطه ندارد که وجهش هم پر واضحه این مال اداره میخواد مال که نمیشه خوابوندش مال احتیاج به اداره دارد اداره مال یا آدمی رو میخواد که قدرت بر این اداره باشد طفل نابالغ قدرت اداره ندارد چی کار کنیم مال را میگه پدرش متصرف بشود به تصرفاتی که مصلحت طفل است تا طفل بزرگ بشد مالش رو چی کار کند؟ بهش بده. خب در این هنگام که پدر ولایت دارد یا جد ولایت دارد، خود طفل نابالغ دیگه سلطنتی نداره. این سلطنت، سلطنت ولایی است به جای مالک، که الان مالک صغیره، حالا این اداره میکنه تا مالک بزرگ بشه تحویلش بده. اینجور نیست که سه تا سلطنت در عرض هم باشد. سلطنت مالک، پدر مالک، جد مالک که آقای خویی تصویر میفرماید. این خیلی عجیب است، این معنا از آیت الله خود. ایشون مرجع و طائفن، خودشون این معنا رو متوجهن. چجوری میگن حدیث سلطنت؟ میگن مالک سلطنت دارد، اما نمیگد غیر سلطنت ندارد، لعل غیرم سلطنت داشته باشد. کجا غیر سلطنت دارد؟ میگن مثل سلطنت پدر و جد بر مال مالک، میگن اونام سلطنت دارد. این حرف خیلی عجیب است. اولا چی؟
مثل شرکت.
شرکت هم مالکین حق تصرف دارن با رضایت هم تجهزن. اون ما و غیر مالک چی؟ شمایی که در اون شرکت نیستین، شما حق تصرف دارید؟ ندارید.
خب
اینا هم مجموعشون مالک هم. تازه وقتی مجموعه شد باید همه راضی باشن، اگر رضایت نباشد نمیشه. لذا الناس مسلطون علی اموالهم، سلطنت مطلقه دارد جعل میکنه. میگه مالک سلطنت دارد علی نحو اطلاق. آیت الله خویی میگن خب مالک سلطنت دارد، اگر بخوای بگوی غیر مالک ندارد باید لقب مفهوم داشته باشه، چون مالک یه لقبه دیگه. بگوی مالک و این مال باید مفهوم لقب داشت، لقب مفهوم داشته باشد. کسی هم قائل نیست لقب مفهوم داره. میگم آیت الله خویی سلطنت مطلقه، سلطنت مطلقه شد کاری به لقب داشتن، مفهوم داشتن لقب نداره. سلطنت مطلقه میگد مالک هر کاری دلش خواست میتواند انجام بده، چون مسلطون رو قید به چیزی نزد. ان الناس مسلطون اطلاق داره، میشه سلطنت مطلقه. وقتی شد سلطنت مطلقه، سلطنت مطلقه با اینکه غیرم بخواد سلطنت داشته باشد چه دارد؟ تنافی دارد. سلطنت مطلقه گفت دو پادشاه در اقلیمی نکنچه. نمیشه که سلطنت مطلق دست دو نفر باشه. یا آقای در اصفهان در مجلس خبرگان،
در طول هم باشه
مجلس خبرگان قانون اساسی که بله تصویب میشد، میگفتن یکی از نمایندگان اصفهان اون وقت خدا رحمتش گفته بود آقا این ولایت فقیه ها برای هر شهری بیان یه ولایت فقیه. در نتیجه دعوام دیگه نمیشه، هر جا یه ولی یه فقیه برای خودش دارد و قصه خلاص میشه. خب این دیگه مملکت نمیشن که ملوک و توایفی میشه دیگه، هر خری میخواد یه جا بروند و بره. نمیشه که
میباید در طول هم باشه. نم نمیشه
در طول هم. یعنی چی؟
یعنی همین که میفهمد که
اگر مالک
همه حدیث انتا مالک علی ابی پدر
این حدیث
کنیزش فروخته، کنیزش پسرش فروخته، این تصرفی این مالش کرده،
این تصرف
اخلاقی نیست که
این بیع فضولی است. پدر نسبت به بفرمایید که مال پسر بالغ عاقل رشید حق این تصرفات را ندارد، این تصرفات میشد فضولی.
روایت که نفهمیدم که
پیامبر
اجازه بده
واضحه. این توصیه به چیست؟ توصیه به این است که احتراماً لپدرت تو اجازه بده. و الا اینا حق تصرف ندارد. بله این روایت سند ضعیف است، قابل پذیرش اصلا نیست. بخم توجیهش بکنی یا باید بگن تصرفات دارد میکند در مال به تصرفات استعمالی، اصلا برو بالاتر، تصرفات استعمالی را هم حق ندارد. یعنی من مالی دارم، آقا اجازه بدیم، مالی دارم اینجا تو حجره، آقام اومده تو حجره، این مالی منو دیده اینجا برداشته است رفته باش نهار خورده، درسته؟ حق این کار داشت که با پول من برد نهار بخورد؟ آقام مال مالی منه، آقام حق این رو ندارد. اما پیغمبر دارن میگن بیچش رو آقاده. حالا اگرم ادب، این احترام، غیر باب احترام هیچی دیگه نیست. یعنی شما پدرت اگر تصرفات استعمالی میکند سندم ضعیف، این تصرفات استعمالی رو اجازه بده. شما میگون بیع کرده، میشه بیع فضولی، بازم مالک رو سفارش میکنن که احتراماً لپدر اجازه بده. اینا داستان داستان احترامه، به غیر احترام چیز دیگری نیست. و الا هیچ حق تصرف ندارد و تصرفش هم تصرف عدوانیست. امروز هم تو دادگاه اگر کسی از بابا شکایت کند که بابام ملک مرا غصب کرد، بابام خونه منو فروخته، محکوم میشه. صحیح هم هست، طبق قواعد هم اون توصیه پیامبر احترامه که مراعات حق ابوت را بکن. حالا اگر آمده این کارا کرده لابد احتیاج داشته، گشنش بودست که اومده پولی منو از صرف از نهار خورده، حالا که گشنش بوده شایسته نیست من بگم آقا برای چی پولی منو برداشتی؟
فهمیدن که اجازه بش بده،
فرقی نداره. این این عبارت اخرای همون است، جاهای دیگه هم میاد، یعنی میگن مراعات احترام پدرت رو بکن. علی حال این که زمان داره، چرا قصاصش نمیکنه؟
زمان داره ولی قصاصش نمیکنه.
قصاصش چیکارش کنن؟ نهار رو برشتیز خورد است قصاصش
چیه؟
اون حسابش جداست، اون نص داری، اون نص اون جداست، نبر تو قصاص. مالو داریم میگو در داستان مال، اگر پدر ورداش مال منو خورد، من گفتم آقا راضی نیستم، زامنه باید بدد یا نه؟ باید بدد. تلف کرد زامنه باید بده، قاعده اتلاف او رو میگیره. او روایت روایت اخلاقی است و اونی که سلطنت با پدر و جد سلطنت دارن مال صغیره، مال کبیر نیست. بنابراین سلطنت بر مال منحصر است به مالک ولا غیر. احتیاج به مفهوم لقبم نداریم، چون سلطنت سلطنت مطلقه است. وقتی سلطنت سلطنت مطلقه شد، اطلاق تو سلطنت آمد، هر کی دیگه بخواد تصرف در اون مال بکند با سلطنت مطلقه مالک تنافی دارد. ما نمیگم این سلطنت مطلقه قابل تقیید نیست، ربما اینم اطلاق دیگه، هر اطلاقی قابل چیه؟ تقییده. هر عامی قابل تخصیصه. شما دارید میرید به عنوان حق الماره، میوه های یه جایی را اون اندازه ای که بله بیرون است و دیوار ندارد و با اون شرایطش در حد خوردن میتونید استفاده کنید، ولو مالک الان شما اینا رو میخوری یا میری بی اجازه مالک، این مقدار که شما خوردی مالک دیگه سلطنت ندارد دیگه، اشکالی ندارد. اینا مواردی است که تخصیص خورده، یا مواردی که میگه مالک را حاکم شهر مجبور میکند بر پرداخت یه اشیایی، مثل نفقه یه زوجش. خرجی زنشو نمیدن، درسته؟ خرجی به چاشو نمیدن. ما حاکم شهر مجبورش میکنه، زن گرفته چشمت گوشت باید خرجشو بده. خب اگرم نداد از مالش ور میدارد، حاکم شهر میده، اونم پاشو داره میزنت روزه میگه تو رو خدا ببین عجب دنیای شده، شیخ ها مال آدم رو تصرف میکنن، ور میدارد میدهد به زنی من راضی نیستم. اینا تخصیصه، ما من آمن الا وقت خوص، اشکالی نداره، هر اطلاقی قابل تقییده. اما تا موقعی که تقیید ثابت نشده است، این سلطنت مطلقه است. وقتی این سلطنت مطلقه شد، ما احتیاج به مفهوم لقب نداریم، چون در سلطنت مطلقه دیگران حق معارضه ندارن. و یک بفرمایید تعبیرهای اینجوری به عرفم که عرضه بشود، عرف غیر سلطنت مطلقه ازش نمیفهمد. ان الناس مسلطون علی اموالهم. الان شما اینو برین تو بازار، برای یه بازاری بخونید، بگون آقا مردم بر مالشون مسلطن، یعنی چه؟ میگه آقا یعنی هر کاری دلش میخواد با مالش بکنه. بگون که خب هر کاری با مالش دلش میخواد بکنه، میشد که یکی دیگه هم باشد که اونم بتوند با مال این کارا رو بکنه؟ میگه نه دیگه، فقط مالکه، دیگری نمیتوند این تصرفات رو بکنه. مالک است منحصرم که سلطنت مطلق دارد، غیر مالک را شامل نمیشد، چون اطلاق سلطنت مال یه نفره. ترجمه میکنید؟ وقتی که سلطنت را پادشاهان قاجار زیر بار مشروطه نمیرفتن، چرا نمیرفتن؟ برای اینکه سلطنتشون قید میخوام، اطلاقش خارج میشد. تا قبلش شاه هر کاری دلش میخواست میکرد، سلطنت مطلقه بود. وقتی که قصه یه مشروطه آمد، این سلطنت مطلقه چی شد؟ قید خورد، مشروط شد به یه اموری. وقتی مشروط شد از اطلاقش اطلاق چیده شد دیگه، مطلق نبود، لذا زیری بار نمیرفتن مشروطه رو امضا کنن. و لذا مثلا مثل آقای ناینی میگد که این سلطنت مشروطه اقلا دفع چیست؟ دفع فاسد است. چی؟ دفع افسد است به فاسد. میگه ما نمیگم این مشروطه خوبه، اما این مشروطه بعضی او قبلیش است که سلطنت مطلقه است، اقلا یه قدری از تعدیات و ظلمهای اینا را محدود میکند، میبرد در پرتو قانون، میبرد در پرتو چینا. لذا میگه دفع افسد است به فاسد. لذا میگه که بله این مثل یک کنیزک سیاهی است با دستهای کثیف که در مطبخ داره کار میکنه. حالا که دستاش کثیفه، ما اقلن این کنیزک سیاه را دستاشو بشوریم، دستاشو میشوریم که اقلن تو مطبخ کار میکنه دستاش چه باشد؟ تمیز باشد. اما به شستن سیاهی او نمیرد. میگه که این مشروطه ظلم پادشاهان به عدل تبدیل نمیشه، سیاهی ظلمشون باقی است، اما لااقل کثافت دستشون برن یه قدری محدود بشن. اینو میخواد بگه آقای ناینی، که حرف ناینی رو نفهمیدن تا امروز هم نفهمیدن. تعاظبم هست. خب
حالا اگر فرزن مال پدرش،
اونم حق نداره، اونم حق نداره. خب فرزن حق تصرف در مال پدر ندارد و علا عکسش هر دو فضولی است، الا نسبت به پدر که در مال فرزند تصرف میکند یه احترامی پدر دارد، حق الابوت است. این حق ابوت را فرزند باید مراعات کنه، اما پدر که اینجور نیست، نباید نسبت به فرزند حق بنووت نداریم که، حق ابوت داریم. و لذا پیغمبر سفارش به این حق ابوت کردن و این سفارشی سفارش اخلاقی است. ترجمه میکنید؟ این جعل قانون نیست. بنابراین این فرمایش آیت الله خویی نقد شد. اشکال دیگری دارد. سومش میفرمایند این روایت، بله، سلطنت را برای هر مالکی در مال خودش جعل می کند و فسخ رافع موضوع سلطنت است. ببینید آقای جزایری، ان الناس مسلطون علی اموالهم به قرینه اموالهم. این ناس کیه؟ ملاکه، صاحب مال است. پس ان الناس میشه ان الملاک، هر که مالکه بر مال خودش چه دارد؟ سلطنت دارد. شما میگوی سلطنت مطلق، خیلی سلطنت مطلق. اشکال آیت الله خویی این است، میگن آقا شما مالک، سلطنت مطلق هم داری. اگر فسقی آمد و به معامله ای خورد که تو به واسطه اون معامله مالک شده ای، درسته؟ و فسخ صحیح باشد، مالکیت تو از بین میرد یا نه؟ مالکیت از بین میرد. مالکیت که از بین رفت، سلطنت مطلقه چی تو میشه؟ خود به خود دیگه سلطنت مطلقه حکمیست که بر موضوع چه رفته؟ مالکیت رفته. وقتی مالکیتی نباشد، سلطنت مطلقه ای وجود ندارد. می فرمان آقا این حدیثم مثل بقیه احکام شرعیه یه قضیه حقیقیه است. قضیه حقیقیه ناظر به موضوعش هست یا نیست؟ ناظر به موضوعش نیست. میگد آقا حکم این است که مالکان سلطنت مطلقه دارند بر اموالشون، بیش از این که نیست. این اثبات نمی کند که چه کسی مالک است، چه کسی مالک نیست. خب یه معامله ای من با آقای ظفر انجام دادم، از آقای ظفر خونشون رو خریدم، من شدم مالک، سلطنت مطلقه دارم. آقای ظفر آمدن معامله را فسخ کردن، بالفسخ الابتدایی. نمیدونیم آیا فسخ آقای ظفر نافذون؟ اگر نافذ باشد
دیگه من مالک نیستم.
دیگه من مالک نیستم. پس دیگه سلطنت مطلقی ندارم. اگر نافذ نباشد، بله من چیم؟ من مالکم، سلطنت مطلق من باقی است. خب آقای خویی میگن شما چجوری به این حدیث داری تمسک میکنی و میگوی مالکیت وجود دارد ولو بعد الفسخ. الان این فسخ به مالکیت شما خورده و فسخ مشکوکه. وقتی فسخ مشکوکه، یعنی نمیدونیم فسخ نافذه یا نافذ نیست، پس در نتیجه مالکیت شما چیه؟ مشکوکه. وقتی مالکیت شما مشکوکه، ما نمیدونیم شما فسخ درست باشد. من دیگه
مشکوکه، مالکیت که مشکوک.
فسخ مشکوک یعنی چی؟ یعنی از دو حال خارج نیست، اما صحیحون و اما تموم. همین دیگه فسخ مشکوک یعنی چی؟ یعنی دو صورت داره، نمیدونیم کدوم از این دو صورت. اما فسخ صحیحون، اگر فسخ آقای ظفر صحیحه من دیگه مالک نیستم، من دیگه مالک نیستم، سلطنت ندارم. اگر اما باطل، اگر فسخ آقای ظفر باطل باشد، من مالکم و سلطنت دارم. آقای خویی میفرمان الان این حدیث سلطنت نمیتوند برای شما موضوع مالکیت درست کنه. مالکیت شما مشکوکه. چرا؟ چون فسخ مشکوکه. وقتی فسخ مشکوکه، مالکیت مشکوکه، سلطنت شما مشکوکه. و میگن کدوم یکی از احکام شرعی است که شما بتوانید به وسیله حکم اثبات موضوع بکنید؟ با حکم که نمیشد اثبات موضوع کرد. موضوع باید خودش ثابت بشه. اگر موضوع ثابت شد، حکم میاد روش. و احکام شرعیه متعرض به موضوعاتش نیست. اینجا نیست.
موضوع با این ثابت کنیم که
چرا دیگه؟
موضوع ثابت بوده، مالکیت ثابت بوده، الان شک داریم که آیا با این فصل از بین رفت یا
نشد. فرمایش آیت الله خویی رو من دارم تقریر میکنم.
همون
تقریر رو متوجه شدیم؟ خیلی کلا من هم قبول نکردم. این فرمایش آیت الله خویی. خب میخونم برادم، برای اینکه ببینی حسنه. ان الروایه رتبت سلطنت کل مالکن علا ماله والفسخ رافع لموضوع السلطنه لانه يوجب خروج المال عن كونه مال الغير وسيرت سيرورته مال الفاسخ. اگر فسخ صحیح باشه میشه مال فاسخ که آقای زفن. بنابراین وقتی شد مال ایشون، فسخ صحیح بود، دیگه من سلطنت ندارم. و من المعلوم ان الروایه لا نظر فیها الا ما یثبت موضوع نفسها او ینفیها. هیچ روایتی، هیچ حکمی نظر ندارد به اثبات موضوع یا نفی موضوعش. میگه اگه موضوع باشد حکم اینه، نباشد هیچ حکمی در کار نیست. اینجام الان ما نمیدونیم فسخ نافذه یا نه. میگن خب فسخ نافذ باشد، مالکیتی برا من نیست، سلطنتم منتفیست. فسخ نافذ نباشد، مالکیت من باقیست، سلطنت باقیست. الان ما نمیدونیم فسخ نافذ است یا نه. نمیشد با حدیث الناس مسلطون علی اموالهم ثابت کرد که فسخ باطله. این اشکال سوم آیت الله خویی. حالا آقای جزائری میخوان جواب بدن، بفرمایید. خب حالا یه بار دیگه
گفتم این ما نمیخوام موضوع آباد اناس مسلط ثابت کنه. موضوع ثابت بوده، مالکیت قطعیه بود از قبل از فصل.
خب
الان شک میکنیم در فصل. آیا شک در فصل میتونه اون امری که ثابت بوده سر از بین ببره؟
به عبارت اخرى، فرمایش آقای جزائری به بیان علمی شما بخند بگون میشد این که مالکیت برای من تحقق پیدا کرد چون من خونه ی آقای ظفر رو خریدم، درسته؟ پس من شدم مالک، چون بیعی که حاصل شده صحیح هم بوده. پس من شده ام مالک. وقتی من مالکم، سلطنت مطلقه بر این مال دارم. حالا منی که سلطان مطلق این مالم، آقای ظفر آمده معاملش رو فسخ کرد و فسخ ابتدایی است مشکوکه که آیا نافذ است یا نافذ نیست. فسخ مشکوک نفوذه. وقتی فسخ مشکوک و نفوذ باشد، سلطنت مطلقه من قبل از فسخ که هست، فسخ آمد بخورد به این سلطنت مطلقه من، فسخ که میخواد به این سلطنت مطلقه من بخورد، سلطنت مطلقه من میگذارد بهش فسخ بخورد یا نه؟ اطلاق سلطنت من میگد که این فسخ آقای ظفر، این فسخ نافذ نیست چون با سلطنت مطلقه من در تنافی است. یعنی آقای ظفر فروختی رفتی، دیگه رو این مال حقی نداری، سلطنت تو منتقل شد به من، الان من سلطنت مطلقه دارم. وقتی تو سلطنتی بر این مال نداری نمیتونی فسخش کنی. این اشکال سوم همون اشکال آقای نائینی است. با عبارت اخرى همون فرمایش آقای نائینی رو که دیرو جواب گفتیم همون است. این اشکال سوم منتها به یه بیان دیگر و جوابش هم همون جواب است. یعنی میگم آقا سلطنت مطلقه وقتی برای من مالک جدید آمد، این سلطنت من اطلاق دارم قبل فسخ که قطعا هست، درسته؟ حالا یه فسخ خورده، آیا بعد این فسخ مشکوک آیا بازم سلطنت مطلقه من وجود دارد؟ میگم بله وجود دارد. به چه تمسک میکنیم؟ به اطلاق سلطنت مطلقه. میگم این سلطنت مطلقه اطلاق دارد، قبل از فسخ رو میگیرد، بعد از فسخ رو هم میگیرد. بنابراین ما نمیگم این حدیث ناظر به موضوعش است و سلطنت میخواد مالک درست بکند. این رو کسی نمیگه که آیت الله خویی میفرماید. ما به اطلاق حدیث سلطنت تمسک میکنیم. میگم آقا سلطنت من که رو این مال آمد و من از آقای ظفر اینو به بیع صحیح شرعی خریدم، این سلطنت من اطلاق دارد، سلطنت مطلقه اطلاق دارد. نسبت به قبل از فسخ ابتدایی آقای ظفر و بعد از فسخ ابتدایی آقای ظفر، قبل از فسخ جاریست، بعد از فسخ جاریست. وقتی بعد از فسخ هم اطلاقش جاری باشد، یعنی فسخ نفوذ ندارد، یعنی فسخ باطل است، یعنی بیع لازم است. اینم سه تا اشکال آیت الله خویی و جوابش. و صلی الله علی محمد و آله.